بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجا. خب بحث شریفی رو در خدمتش بودیم و این بحث شریف که مربوط به بحث خلافت انسان و خلافت آدم بود، در کتاب شریف المیزان و در تفسیر آیاتی که به این مسئله مربوط می شد، از بحث ابتدای خلقت انسان که خلیفت اللهی بود آغاز شد و مطالب سنگینی رو در تعلیم اسما مرحوم علامه فرمودند و خدمت دوستان عرض شد. و اگر یادتون باشه عرضم کردیم که امام رحمت الله علیه در کتاب شاید آداب و صلات باشه فرمودند که منشأ کثرت در وجود انسان از تعلیم اسما شروع شد، که تعلیم اسما از اون مرتبه احدیت انسان، انسان رو به مرتبه کثرت اسمایی آورد و از مرتبه کثرت اسمایی بعدن تعلقات ارضی هم که ظهورات بعضی از اسما بود محقق شد. اینها رو قبلا عرض کردیم خدمتتون و هر کدام جای خودش نکات دقیقی است که چرا کثرت وجودی در انسان از تعلیم اسما شروع میشه و تعلق به ارض از اینجا. بعدم عرض کردیم که سجده ملائکه و جامعیت انسان در وجود که به فرمایش هم علامه هم امام رحمت الله علیه حقیقت انسان محتاج ترین موجودات در عالم هستش. چرا؟ چون میخواد سیر بکنه و مسیری رو طی بکنه که همه موجودات در عالم طی میکنند. لذا چون میخواد مسیری رو طی بکنه که همه موجودات عالم طی میکنند، جامع همه مسیرها باید باشه. و چون میخواد جامع همه مسیرها باشه، پس باید مسیرش طولانی ترین باشد. لذا فرزند انسان محتاج ترین است در بین موجودات، که حالا اینها رو همه رو تفصیلا خدمت دوستان عرض کردیم. اینا به عنوان یاداوری برای دوستانه که اینا مقدماتی است که تو ذهن بیا تا برسیم به اینجا. بعدم باز عرض کردیم که جریان سجده ملائکه و تمرد ابلیس وقتی که مطرح شد، یعنی این که ملائکه الهی در خدمت انسان قرار گرفتن، سجده ملائکه یعنی در خدمت بودن تمام ملائکه در راستای کمال انسان، و تمرد ابلیس نسبت به انسان در معنای به معنای خلاصش یعنی این که ابلیس در راستای اون کمال نهایی انسان نیست، بلکه برای کمال نهایی انسان لازم است اما در راستای اون کمال نیست. لذا جمع بین این دوتا امکان پذیره که شیطان متعلق به وجود انسان هست، شیطان برای کمال انسان لازم هست، اما شیطان در راستای کمال انسان نیست، بلکه در مقابل کمال انسان قرار میگیره. اما کمال انسان اگر میخواد باشه، این شقاوت و سعادت در مقابل هم لازم است که با وجود ابلیس این شقاوت در مقابل سعادت محقق خواهد شد. خب اینم عرض کردیم خدمت دوستان. بحث دیگری که پس از اون خدمت دوستان عرض شد، پس از بحث سجده آدم ورود انسان به بهشت بود که عرض کردیم اونجا وقتی که خدای تعالی خطاب کرد که وارد بشید به جنت و کلا منها رغدن حیث و شئت ما و لا تقربا هذه الشجره، وارد بشید به جنت ولی از این درخت نخورید، بلکه فرمود به این درخت نزدیک نشوید، که عرض کردیم که نزدیک نشدن با نخوردن تفاوتش در این است که مبدأ میل رو در انسان میخواست اونجا مورد دقت قرار بده که اصلا میل به این مسئله ایجاد نشه. لا تقربا، دقت میکنید که مبدأ میل بود، نه لا تأکل که نخورید، نه لا تأکلا که نخورید، بلکه بالاتر لا تقرباس. بازم عرض کردیم برای دوستان که این که آدم در حقیقت اونجا وقتی که اکل کرد، در انتهای آیاتی که در بعضی از سوره ها مطرح است، این است که ما در حقیقت از آدم عزم ندیدیم، لم نجد له عزما. بیان کردیم که این که خدای تعالی خطاب به آدم کرد که از این درخت نخورید و نزدیک نشوید، با توجه به این که اون درخت رو بعضی از روایات ما تفسیر کردن به این که هنته بوده یا عنب بوده یا حسد بوده یا شجره علم آل محمد صلوات الله و سلام علیه بوده، اللهم صل محمد و آل محمد. عرض کردیم در تمام این موارد روایتی وارد شد که اون روایت جمع کرد، گفت شجره جنت شجره ایست که امکان دارد همه اینها با هم باشد، و بیان کردیم در اونجا که این شجره در عین اینکه تعلق به جنبه ارضی انسانه، که انسان با نزدیک شدن به این شجره از اون جذبه ربوبی خارج شد، یعنی انسان قبل از اینکه توجه به این شجره بکند، در یک جذبه ربوبی تام می به سر می برد که تو اون حالت جذبه ربوبی هیچ نظر به غیری در وجودش مطرح نبود، حتی اون غیر بدن خودش باشه. با اینکه در بهشت ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا انک لا تزمع فیها ولا تزها، خوردن داشت، آشامیدن داشت، اما گرسنگی و تشنگی نداشت. طبق این آیه شریفه در بهشت خوردن و آشامیدن بود اما گرسنگی و تشنگی نبود، چون خوردن و آشامیدن در اونجا فرع نیاز نبود. و این بیان بسیار عالی داره که چرا خوردن و آشامیدن باشد اما فرع نیاز نباشد. چنانچه در بهشت در مرتبه عود همین مسئله محقق خواهد شد که اونجا فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعی، اونجا اونچرا که برای انسان اشتها دارد هست، اما اشتها فرع نیاز نیست، چنانچه در دنیا اشتها فرع نیاز است. در اینجا اگر نیاز نباشد، فقدان نباشد، حرکت به سمت کسب اون چیزی را که احساس فقدانش کرده نباشد، اون لذت هم محقق نمی شود. لذا لذت در دنیا لذت همیشه باید همراه فقدان باشد. اونجایی که فقدانی رو احساس نکند، حرکتی محقق نمی شود تا لذتی بر اون متفرع شود. اینا همه قواعد بحث که تا حدودی مباحثش گذشته و بعضیش بعداً در آینده خواهد آمد. خب اینم بحثی بود که در جنت خوردن و آشامیدن بود اما گرسنگی و تشنگی نبود، سختی نبود اما خوردن و آشامیدن بود. خدای تعالی خطاب کرد که اگر از این درخت نزدیک بشی به این درخت، تو در حقیقت فتکونا من الظالمین، از ظالمین میشی. ظالمین رو معنا کردیم طبق اون چه که در آیه شریفه سوره طه بیان میکند، فتشقا میفرماید که اگر از این درخت خوردی فتشقا، در اینجا میفرماید فتکونا من الظالمین، در اونجا میفرماید فتشقا. از این دو کنار هم که قرار میگیره معلوم میشه که ظالمین در اونجا از معنای ظلم اخذ شده، ظلمت نیست، اما از معنای ظلم که اخذ شده، نه به معنای ظلم به معنای معصیت و اون ظلمی که ما به عنوان مقابل امر مولوی میشناسیم، بلکه ظلم در اونجا به معنای مخالفت امر ارشادی است که اگر مخالفت امر ارشادی شد، فتشقا معنای خودش رو خوب پیدا میکنه. تشقا به چه معنا میشه؟ تشقا به معنای تعب و زحمت و سختی، که اگر تو این کار رو کردی به سختی میفتی، به تعب میفتی. و انسان اکل کرد از شجره و به سختی افتاد، و سختی این بودش که در اینجا جایی بود که باید دست و پنجه نرم میکرد بین برای خوردن، برای آشامیدن، برای خوابیدن، تمام نیازها بهش رو آورد. آیا قبل از اینکه انسان به اینجا بیاد بدن داشت یا نداشت؟ قبل از هبوط به اینجا که میگه مسامحه است دیگه، مکان مطرح نیست. اگر قبل از اینکه انسان اکل بکنه از شجره، بدن داشت یا نداشت؟ عرض کردیم بدن داشت، چون داره که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. سجده کی واقع میشه؟ سجده پس از خلاصه این که بدن تصفیه شد و روح در او دمیده شد، پس از آن سجده محقق میشود. پس انسان بدن داشته اما بدن توجه به بدن نداشته. مثال زدیم، مثالش مانند اون میمونه که جنینی که در رحم مادر هستش، این جنین در عین این که خوردن و آشامیدن دارد، گرسنگی و تشنگی را اونجوری که برای ما به عنوان اصل موضوع الان ما اینو مطرح میکنیم، مثال رو نه به عنوان یک تحقیق علمی بلکه به عنوان یک اصل موضوعی که مطرح میشه، گرسنگی و تشنگی در اونجا نیست اما خوردن و آشامیدن هست. نه اینکه آدم مرتبه جنینی رو داشت، بلکه اون مسئله در وجود انسانهای دیگه به این گونه خودشو نشون میده. چون جریان آدم، من اگه تون دارم عرض میکنم، مال این است که اینا فهرسته فقط دیگه، یعنی قبلا گذشته. این که در حقیقت در جریان آدم یه حقیقت و واقعیت بوده اما مثال بود برای نوع، لذا اینجور نیستش که مختص به آدم باشد، لذا مثال است برای نوع و همه افراد نوع در این مسئله مشترکن. البته اینم یه بحثی بود که گذشت و شاید دو جلسه قبل این مسئله مطرح شد و خیلی از مسائل دیگه که اگه من بخوام هی اینا رو فهرست بکنم، میترسم که به بحث جدیدمون که بخوایم برسیم اون موقع بحث جدید منقح نشه. من حالا تو ذهنم رژه میرن این بحثا که بخوام، قصدمم نبود که خلاصه بخوام بگم، اما احساس کردم که دوستان با فاصله‌ای که از ابتدای درس تا حالا افتاده، گاهی ممکنه بعضی از قرائن از دست رفته باشه و چون این بحثی که میخوایم بگیم لازم دارد بعضی از اون قرائن رو، بعضی از مسائلش رو دوره کردیم و اونجا عرض کردیم که این نکته دقیق و مهم رو که آدم اگر اون شجره هنته بود یا شجره حسد بود یا شجره عنب بود یا شجره های دیگری که در بعضی از روایات دیگری نقل میشه، اونجا در روایت شریف حضرت فرمودند که در بهشت اینجور نیستش که هر درختی یک محصول داشته باشه، هر درختی میتواند محصول های مختلفی داشته باشد. این فقط هم به درخت منحصر نیست، لذا در اونجا انسان وقتی که صوتی را میشنود، لذتی که از این صوت میبرد همراه او تمام لذت‌های دیگه هستش. چون در دنیا عالم تزاحم و حدود هستش، موانع و مزاحمات مانع از ادراکات مختلف میشه، اما اونجا چون این موانع در کار نیست، این حدود در کار نیست، بلکه حالا ایشالله یه بحث دقیقی داره که عالم وجوده نه عالم حدود. ما در عالم ماده عالم وجود محصور شده به عالم حدود، لذا وجود رو از راه حدود میشناسیم در اینجا. چون وجود رو از راه حدود میشناسیم، تمایزات به واسطه حدود برای ما آشکار میشه. اما اگر در جایی تمایزات به واسطه وجود باشه، با اینکه تمایز هست اما تمایزها مانع نیست، تمایزها مانع نیست. انشالله این یه بحث خوبی داره، اشاره کردم قبلا خدمتون، جای خودش هم خواهد آمد. خب بعد از این عرض کردیم که اون شجره میتونست شجره بعضی از روایات و علم آل محمد باشه و از طرف دیگه فرمودن این شجره حسد یا هنتست. اونجا ایشون فرمودن که وقتی که آدم وارد جنت شد، تو اون در حقیقت ورود به جنت و دخول در جنت، حقایق عظیمی رو مشاهده کرد، مشاهده کرد که اون مشاهده او نسبت به اون حقایق عظیمه او رو در حقیقت نسبت به اون حقایق مشتاق کرد. اما خدای تعالی خطاب کرد به او که این حقایق عظیمه در راستای وجود تو هست اما برای تو توان رسیدن به اونها نیست. که اون چی بود اون حقیقت؟ اون حقیقت این بودش که در عین این که جذبه تام ربوبی رو دارد، تعلق به بدن هم باشد، اون جامعیت تامه که اگر تعلق به بدن پیدا می کند، اگر در راستای احکام بدن قرار می گیرد، ذره ای از اون جامعیت جذبه ربوبیه او کاسته نمی شود. یعنی میتونه جمع بکنه بین جذبه تام ربوبی، فناء تام و از این طرف بین توجه تام به بدن و مراتب وجودش، جمع بین مراتب وجود و توجه تفصیلی به اونها که سهو بعد المحو باشه و از اون طرف به چی؟ به محو تام و فناء تام که در اون موطن جمع کنه بین این دوتا. آدم این حقیقت رو در اون وجودات دید، تقاضا کرد، خدای تعالی فرمود که در حقیقت این مربوط به تو نیست، تو میتونی، در حقیقت راستای انسان هست اما برای تو نیست. لذا وقتی که با این نگاه خواست به اون جامعیت برسه، توجه کرد به چی؟ عرض. توجه به عرض که بدن بود، اکل از شجره بود، او رو از اون جذبه تام خارج کرد، لذا هبوط محقق شد. هبوط با چی محقق شد؟ با تعلق و توجه به بدن. این تعلقی که توجه به بدن رو همراه داشت سبب هبوط شد. چرا سبب هبوط شد؟ چون در حقیقت تا تعلق و توجه به بدن، توجهی که از اون تعلق برمیخواست، تا توجه به این تعلق کرد، از اون جذبه تام و فناء تام خارج شد. ولی این دیده بود که اون وجودات نورانیه هم تعلق به بدن دارن و توجه به بدن، هم اون جذبه تام، لذا اینم میخواست جمع کنه بین اون دوتا. اما در حقیقت اون آیه شریفه که خدمتون عرض شد که آیه میفرماید که ولم نجد له از ما ولقد عهدنا الى آدم من قبل ولقد عهدنا، که معنا کردیم این عهد کدام عهد میشه؟ همون عهد ربوبی و عبودی. ولقد عهدنا الى آدم من قبل، اما چی؟ فنسیه ولم نجد له از ما، که عرض کردیم این لم نجد له از ما یعنی مرتبه اون اولوالعزم من الرسول برای آدم محقق نبود. اون مرتبه اولوالعزم من الرسول برای آدم محقق نبود، لذا مرتبه اولوالعزم من الرسول سبب چی میشد؟ سبب جامعیت بین توجه تام، فناء تام و توجه بدن. اونها میتونستن جمع کنن بین اینها و این نقصی برای آدم به عنوان گناه نبود. این نسیه یعنی نسیه اون پیمان و میثاق را، نه به معنای این که نسیان عالم طبیعت باشه که به انبیا راه نداشته باشه، نسیان مربوط به اون اخذ میثاق را که اون اخذ میثاق، میثاق غلیظش برای انبیا، از رسول، از انبیا بود که و از اخذنا من النبیین میثاقن و منک و من نوح و ابراهیم و عیسی و موسی میثاقن غلیظا، که از انبیاء اولوالعزم میثاق غلیظ رو گرفتیم، در آدم این میثاق غلیظ نبود. دقت میکنید؟ لذا برای او عزم که این میثاق غلیظ بود نبود، و این یعنی در مرتبه اولوالعزم از رسول نبود، نه تو مرتبه خلقی نقصی بر او وارد بود، بلکه تو مرتبه جنبه یل ربی او مانند اولوالعزم از رسول نبود. خب این با گناه ظاهری و این چیزی که ما میشناسیم اصلا رابطه ای ندارد. خب این بحثا رو من عرض کردم، حالا امروز بحثمون رو وارد بشیم دیگه، خلاصه بکنیم، میترسم مقدمات تفوق علی المتن بشه و بمونیم. تا اینجا وارد شدیم که داشتیم خدمت دوستان عرض میکردیم صفحه 132 یا 131، بله 134 صفحه 134 که اینجا ایشون قبلش فرمودن در این جمله که آدم سلام الله علیه اگر چه ظلم کرد به نفسش در القاء خودش الی شفا جرف الحلکه و منشأ به طریقه سعادت و شقاوه عن دنیا، این رو انتخاب کرد، فلو وقف فی محبتهی، اگر این متوقف می شد در اون جایی که هبوط کرده بود، اگر در محبتش متوقف می شد، فلو وقف فی محبتهی فقد هلک، در اینجا اگر متوقف می شد هلاکت پیدا کرده بود، یعنی همینجا که هبوط کرده بود می ماند در دنیا، این هلاکت پیدا کرده بود. فلو وقف فی محبتهی فقد هلک ولو رجع الى سعادته الاولا فقد اتعب نفسه و ظلمها، اگرم بر میگشت به اون سعادت قبلیش که فقط خودشو به زحمت انداخته بود و بیچارگی های زحمتش مونده بود، رشدی محقق نشده بود، فهو علیه السلام ظالم لنفسه علی کل تقدیر الا انه علیه السلام حی لنفسه به نزوله، با نزول خودش، خودش رو مهیا کرد درجتن من السعاده و منزلتن من الکمان ما کان ینالها لولم ینزل، اگر این نزول محقق نشده بود اون کمال محقق نمی شد. پس معلوم میشه این هبوط مقدمه یک کمالی است که به غیر از این هبوط راهی نداشت. پس همه انسان ها این حبوطی که کماله در انتظارشون هست، چه بخوان چه نخوان این انتخابشون هست، همونجور که کودک عرض کردیم توجه به بدن میکند. و کذالک ما کان ینالها لو نزل، تازه نه تنها این براش نزول لازم بود تا اون تحقق پیدا کنه اون کمال، اگر نازل شده بود من غیر خطیعه، اگر بدون خطیعه هم نازل شده بود بازم این کمال محقق نمی شد. پس نزول مع الخطیعه بود که این کمال رو در پی داشت، که نزول مع الخطیعه نه به معنای گناهی که ما امروز می شناسیم، بلکه یه حقیقت عظیمی است و تشکیکی است که برای انبیا به معنایی است و برای غیر انبیا به معنای دیگری. برای معصومین این خطیعه در یه رتبه است، در یه مرتبه است، برای معصوم هم این خطیعه مرتبه دیگری است، که همین توجه به بدن با این که این گناه نیست، اما برای اون رتبه تذکر و توجه میشه چی؟ میشه خطیعه. دقت میکنید؟ جمع نکردن بین مرتبه جذبه تام و مرتبه تعلق به بدن میشه خطیعه برای اونها، در حالی که برای رتبه ما اینا خطیعه نیست، بلکه اینا چی هستش؟ اینا اصلا طبیعت ماست، اقتضاء عادی ماست، اما خطیعه برای ما معنای دیگری پیدا. لذا ما معنای خطیعه رو سرایت ندیم به همون معنایی که خودمون فقط میشناسیم، بلکه خطیعه حسنات الابرار سیئات المقربین، اونی که برای ما حسن است برای اولیاء الهی میشه سیئه و میشه خطیعه. دقت کردین؟ یکی بعدها این بعد فمتا کانم یمکنه ان یشاهد مال نفسه، حالا ببینید چقدر زیباست، فمتا کان یمکنه ان یشاهد مال نفسه من الفقر والمذله والمسکنه والحاجه والقصور، اینا رو کی دید؟ فقر و مذلت و مسکنت و حاجت رو، سلام علیکم ورحمت الله، اینا رو کی مشاهده کرد؟ آدم کی مشاهده کرد؟ وقتی هبوط کرد. وقتی که هبوط کرد فقر و مسکنت و ذلت و حاجت و قصور رو مشاهده کرد. آیا مشاهده فقر و مذلت و مسکنت و قصور کماله یا نقصه؟ یعنی این مشاهده نشون میده که مشاهده عبودیت و ربوبیت داره محقق میشه، مشاهده عبدالرب داره متجلی و به فعلیت میرسه. یعنی آدم وقتی تو مرتبه جذبه بود، تو مرتبه جذبه که فنا بود، نه مسکنت احساس میکرد، نه فقر احساس میکرد، نه نیاز احساس میکرد، با اینکه پیمان ربوبیت بود رب رو میافت، اما نه اینکه عبد رو بیابد تا رب رو بیابد، رابطه رو میافت اما نه به این معنا، اون عظمت رو میافت اما نه به معنایی که ذلت خودش رو بیابد. دقت میکنید؟ این که این دو سر مسئله که عزت ربوبیت و ذلت عبودیت، بیچارگی، فقر، مسکنت، اینها رو بیابد، این تو هبوط محقق شد. اگر تو هبوط، اونم هبوط البته انسانی که حالا تو ادامه عرض خواهیم کرد، تو اون هبوطی که برای این با هدایت بعد همراه بود، این یافت ذلت و مسکنت و فقر و بیچارگی تو اینجا محقق شد. خب این یافت آیا تأکید پیمان ربوبیت و عبودیت هست یا نیست؟ تکمیل پیمان عبودیت و ربوبیت هست یا نیست؟ لذا هر کسی در این راه، در این مرتبه، هر چی مرتبهش عظیم‌تر باشد، یافت مرتبه عبودیتش قوی‌تره، یافت ذلتش بیشتره، یافت مسکنتش بیشتر هست یا نیست؟ یعنی کسی تو این راه عظیم‌تر است که هر چی به عظمت ربوبی بیشتر معرفت پیدا بکند، نشانش این است که به ذلت عبودیت و بیچارگی خودش بیشتر مقر و بیشتر یافته. این است یا نیست؟ پس راه از یافت عظمت ربوبی، یافت عظمت ربوبی، دقت بکنید، کسی که تو مرتبه فناست یافت و مشاهده ندارد. دقت میکنید یا نه؟ تو مرتبه فنا یافت و مشاهده نیست، فانی مشاهده ندارد، چون اونجا فناست. اگر تا بگی مشاهده با فنا سازگار نیست. اگر میخواد تو مرتبه در حقیقت مشاهده باشد، باید از مرتبه فنا خارج شده باشد. حالا کسی که در حقیقت پیمان ربوبی رو داشته، پیمان ربوبی مرتبه مشاهده است،
اون عهدی که بسته شده میثاق، اما بعد از اون که به دنیا میاد یافت اون مشاهده در حقیقت براش داره محقق میشه، که این یافت یک کماله. حالا ایشالله اینا رو بیشتر خدمتون عرض خواهیم کرد. لذا میفرماید که فمتا کان یمکنه ان یشاهده، متا کان یمکنه ان یشاهده، اینا دقیق هر یک کلمه که به کار برده، لنفسه من الفقر و المذلت و المسکنت و الحاجت و القصور و لهو فی کل ما یصیبه من التعب و العناء و الکد، هر کدوم از این سختی هایی که فتشقا که به دنبال یه توجه به بدن بود برای این محقق شد، هر کدوم از اینها رو که میافت به دنبالش چی بود؟ فلهو فی کل ما یصیبه من التعب و العناء و الکد روحون و راحتون فی حظیره القدس و جوار رب العالمین. هر کدام از اینها مقابل در حقیقت چی بود؟ یکی از اون روح و راحت و ریحانی بود که در جوار رب در حقیقت محقق بود. لذا یافت اینها، یافت اونها رو به دنبال داشت، توجه به اونها رو به دنبال داشت. فلله تعالی صفاتون، ببینید چون مظهر علم آدم الاسما، مظهر تعلیم کل اسما شد آدم، علم آدم الاسما، پس باید صفات حق تعالی تو وجود این فعلیت پیدا کند. این صفات بخواد فعلیت پیدا کند، از جمله این صفات چی هستش؟ عفو و مغفرت و توبه و ستر و فضل و رعفت و رحمت است که این رو لا ینالها الا المذنبون، یعنی مذنب میتونه به اینها برسه و تا در حقیقت مذنب نباشد. اما تا میگن مذنب، ما توجهمون میره سراغ چی؟ سراغمون میره سراغ مخالفت های مولویت های در حقیقت تکلیفیه، تکلیف های مولوی، نه سراغ اون مولویت ها، اون سراغ تکالیف ارشادیه. چون در حقیقت این صفات حق تو وجود آدم بود، تو وجود آدم تعلیم یافته بود، بروز میخواست، ظهور میخواست، که این صفات چی بود؟ ستر و رعفت و رحمت و مغفرت و دقت میکنید توبه و تمام این صفات تو وجود انسان تجلی میخواست. و اگر این تجلی میخواد محقق بشه، حتما و حتما باید چی باشه؟ باید ذنب به دنبالش باشه. منتها ذنب نه به معنای ذنب فقط در مقابل امر مولوی، بلکه ذنب یعنی تمام اون نقائصی رو که کسی در مقابل عظمت ربوبی در خودش میابه و همین وجود خودش رو در حقیقت ذنب میابه، یا در حقیقت توجه به بدن رو ذنب میابه، حتی جامعیت رو بخواد حفظ بکنه، این حفظ جامعیت غفلت به نسبت اون توجه تام و فناء تام رو به دنبال خودش میاره، همه اینها در نگاه اون انسان کامل میشه ذنب. منتها زن در هر مرتبه چی هستش؟ هر مرتبه معنای خاص خودشو داره. لذا میفرماید که این فلله تعالی صفات من عفو و مغفره و توبه و ستر و فضل و رعفت و رحمت، لا ینالها الا المذنبون، که اینها رو فقط مذنبون مییابن. منتها برای مذنبون عرض عریضی است که از معصوم شروع میشود این ذنب و اونجا صدق میکند این ذنب، اما منتها معنای ذنب متفاوت میشه. لذا اگر یادتون باشه یه بارم عرض کردم، انبیا تو جهت یل ربی که با خدا در حقیقت اونجا با خدای تبارک و تعالی طرفن، هیچ کدام تو اون لایه، این رو تو پرانتز میگم از زیغ کلامه، اما تفسیرشو زود تفسیر نکنید، انبیا در رابطه با خدای تبارک و تعالی یعنی تو لایه یل ربی معصوم نیستن. معصوم نیستن یعنی چی؟ یعنی اونجا ذنب دارن، اما نه به معنای ذنب یعنی مخالفت امر الهی، بلکه ذنب در اونجا توجه به مراتب وجوده. دقت میکنید؟ نقص مراتب وجوده. دقت میکنید که بعدن یه موقع اشتباه تفسیر نشه. انبیا تو لایه‌های جنبه یل ربیشون با خدا، که مثل ابراهیم خلیل الرحمن که مورد ابتلاعات واقع میشد تا کمالات پیدا کنه، مثل ایوب سلام الله علیه، مثل یونس سلام الله علیه، مثل در حقیقت بقیه انبیا موسی عیسی علیهم السلام، در رابطه با کمالاتشون با خدا و مراتب ربوبی جنبه های یل ربیشون رو که داشتن کمال پیدا می کردن، در رابطه با خدا اونها معصوم نیستن، اما تو لایه رابطه با خلق تو رابطه جنبه یلل خلقی اسمت مطلق دارن همه انبیا و یک ذره قبار انانیت و وجودشون در رابطه با جنبه یلل خلقی نیست، که محض در حقیقت تبعیت از حق و ظهور اوامر حق هستن. لذا این دوتا با هم خلط نمیشه، این دوتا با هم دیگه قابل جمعه. اون از سنخ جنبه خلقی نیست اون زنبی که در اون رابطه است. لذا اون مراتب اسماء الهی که این اسمایی است که در اینجا ذکر کرده در اونجا ظهور پیدا میکنه، در اونجا برای همه انسان ها تجلی پیدا میکنه و این کمالی است برای اونها که در اونجا این ظهور پیدا میکنه. یعنی در حقیقت ستر و پوشش نسبت به اون موطن، در مثل ابراهیم خلیل الرحمن که در حقیقت مراتبی از کمال رو پیدا کرد، پذیرش توبه، یعنی همون جایی که انی جائل کل ناس اماما، وقتی که به منصب امامت میرسه که قبلا نداشت، این یعنی در حقیقت اون مرتبه رو چکار کرد، اون نقصی رو که داشت ابراهیم علیه السلام با توجهش با ابتلاعش جبران کرد و خدای تعالی او رو قبول کرد در اون موطن. یعنی قبول انسان کامل در موطنی که نداشته توبه الهی و مغفرت حق می شود، که مغفرت بالا بردن درجه است، دادن رتبه است. این مغفرت در رابطه با انبیا این گونه محقق می شود. خب عرض کردیم که پذیرش توبه دادن مرتبه است، اما پذیرش توبه مولوی برگشتن به جای قبله. التائب من الذنب اگر میگن که من لا ذنب له، مربوط به اوامر تکلیفیه است، که کسی که یه سقوطی رو کرد بعد از توبه میتونه برگرده به همون رتبه قبل. اما اینجا تو جمله قبل عرض کردیم که اگه میخواست این با توبه برگرده به مرتبه قبل، بازم ظالم لنفسه. چرا؟ چون فقط خودش رو به تعب انداخته بود. اما این لازم، این سقوطی که آدم کرد که هبوط بود، این هبوط در راستای یک گناهی نبود که توبهش برگردون اون، بلکه در راستای حرکتی بود که لا ینال الا به این توبه. خب برای تو مرتبه جامعیت به سمت جامعیت حرکت کرده، یعنی اون مرتبه یه حقیقت تشکیکی است، یعنی آدم تو اون مرتبه حرکت کرد به سمت جامعیت. خب بله، لذا در حقیقت تونست به عنوان نبی در عالم ظهور پیدا بکنه. ظهور نبوت در عالم توسط آدم سلام الله علیه یعنی جامعیت، منتها جامعیت فضلنا بعضهم علی بعض. این مراتب جامعیت مراتب دارد، از انبیا تا اولوالعزم. لذا در روایات دارد که مثلا آدم سلام الله علیه چند اسم از اسماء اسم اعظم رو میدونست، و مثلا عیسی علیه السلام چند اسم رو، و موسی علیه السلام چند اسم رو، و این در حقیقت همون مراتب جامعیته. و دلیلم نیست که حتما اگر نبیی بعد بوده حتما بعدیت زمانی دلیل بر چی باشه؟ عظمت رتبه وجودیش باشه. نه، یعنی اون رتبه وجودی بعدیت و قبلیت بردار نیست، جامعیت یه بحث دیگریست. لذا بعضی از انبیاء اولوالعزمی که قبل بودن نسبت به انبیاء اولوالعزم بعدی از جهت رتبه وجودی تو جنبه های یل ربی بالاتر بودن، طبق روایات ما، طبق اونچه که از آیات هم برمیاد. مثلا ابراهیم خلیل الرحمن در بسیاری از روایات دارد که از موسی و عیسی علیهم السلام اعظم بوده، و این یه بحث دقیقی است که جای خودشو داره. یعنی چی؟ این با اینکه شریعت هاشون شریعت بعدی اکمل باشه از شریعت قبلی منافات ندارد، چون شرایع به لحاظ امم آمده، قابلیت های امم. اما انبیا در حقیقت ظهور خودشون و وجودشون به لحاظ امت ها نبوده. دقت میکنید یا نه؟ باید ظرفیت امت هاشون رو بالاتر رو اینا داشتن و بتونن در حقیقت اشباع بکنن، اما ممکنه ظرفیت ربوبی خودشون جنبه یل ربیشون اعظم بوده همیشه از جنبه اون جنبه یل الخلقی که امت نیاز داشته. دقت میکنید؟ یزا ممکنه یه نبی در زمانهای گذشته اعظم باشه از نبیی که بعدن اومده. این یه بحث خاص خودشو داره. البته این بحث هم بحث کلامی داره، هم بحث عرفانی داره. محی‌الدین هم تو فصوص به این البته از جهت عرفانیشو اشاره میکنه، دلیل میاره، اما خب بحث کلامی هم داره، اونم سر جای خودش بحثش میشه. بعد میفرماید که و فلله تعالی صفات من عفو و مغفره و توبه و ستر و فضل و رعفت و رحمت که لا ینالها الا المذنبون، که این مذنبون شامل میشه از آدم تا خاتم را. دقت میکنید؟ همه منتها این ذنب زودی معنا نکنیم به معنای ذنبی که ما میشناسیم تا بعدن بگیم انبیا ساحتشون از ذنب چی هستش؟ مبراست. این حرف کاملا در حقیقت غیر از اونیست که ما میخواییم بگیم، این گونه نیست، بلکه این زن یعنی در حقیقت همون چی؟ رسیدن به مرتبه یافت مرتبه ذلت عبودیت و عظمت ربوبیت، مراتب یافت ذلت عبودیت و عظمت ربوبیت که در انبیا مختلف بوده، و توبه الهی یعنی رشد اینها و کمال بعد از کمال برای اینها، که برای ابراهیم رو در قرآن ذکر کرده، برای موسی و عیسی رو بعدش رو در قرآن ذکر کرده، که موسی در حقیقت به رتبه رسید که چی شد؟ کلام الهی رو شنید و بعض رتبه رو خواست که اونجا خدای تعالی رو رؤیت هم بکند، که اونجا اون بحث دقیق و شریف مطرح میشه که انشالله در جای خودش، یا مثلا مسائل دیگری که حالا تو ذهنم میاد ولی میخوام زیاد پخش نشیم. ولهو فی ایام الدهر نفحات لا یرتاه بها الا المتعرضون، برای خدای تعالی در ایام دهر نفحاتی است، جذبهایی است که این بهره نمیبرند از او الا المتعرضون به اون بهره، یعنی از اون طرف نقص نیست، از اون طرف جذبه دائما است، از این طرف توجه هرگاه باشه جذبه محقق میشه، پس تا اونجا انفعال نیست، از جانب خدا در جذب هیچگاه تغییر و انفعال نیست، اما از این طرف هرگاه توجه باشه این جذبه محقق میشه، یعنی برمیگرده جذبه اثرگذاریش به قابلیت قابل. لذا مثل این میمونه که دائما باران داره باریده میشه، بستگی داره که این ظرف رو کی ما در مقابل باران دهانش رو قرار بدیم. هرگاه توجهمون به خدا جلب شود، جذبه ربوبی ما رو اخذ خواهد کرد، یعنی اون جذبه دائمنه، نه اینکه میفرماد ولهو فی ایام دهر نفحات، یعنی به لحاظی که خدا گاهی نفحه میفرستد، نه، لهو فی ایام دهر نفحات یعنی اینکه از این طرف در حقیقت چی هستش؟ غفلت هست، عدم توجه هست، هرگاه توجه باشد اون نفحه لهو فی ایام دهر نفحات صدق میکند. فهذه التوبه هی التي استد از تشریع و طریقه طریق الذي يتوقص. این هم یه نکته دقیقی است که توبه آدم بعد از هبوط اول محقق شد، یعنی وقتی خدای تعالی خطاب کرد بعد از اینکه اکل از شجره و قرب به شجره محقق شد، خطاب هبوط آمد، قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، درسته؟ این هبوط که خطاب هبوط آمد، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، اینجا تلقی توبه شد، تلقی کلمات شد و توبه محقق شد، تا تلقی کلمات شد و توبه محقق شد اونجا فرمود چی؟ قل نهبطوا، درسته؟ آیه چی هستش؟ قل نهبطوا الی الارض فاما یأتینکم منی هدن، میفرماید که قل نهبطوا منها جمیعا فاما، حالا ببینید هبوط، این تلقی کلمات بین دو هبوط واقع شده، هبوط اول فرمود که قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، این هبوط مربوط به بدن انسان بود و هبوط حیوانی انسان بود که قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، هبوط دوم قل نهبطوا، تنها جایی است در قرآن که با اینکه 3-4 جا این قصه مطرح شده، دو تا هبوط رو مطرح میکند و بین این دو هبوط این تلقی کلمات رو میاره، در سوره اعراف و طه آورده ولی به اجمال، اینجا این تفصیل رو آورده که این تفصیل بیان نکته بسیار عظیمی است که در جای دیگری از قرآن همین تفصیل تکرار نشده، همینجا سلطان بحثه. رضا میفرماید که قل نهبطوا منها، تو هبوط دوم بعد از اینکه توبه محقق شد، این که بعد از توبه هبوط انسانی محقق می شود که می فرماید قل نهبطوا منها جمیعا، از جنت هبوط در حقیقت داشته باشید به عرض، یعنی عرض تعلق، فا اما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که بعد از این برای شما هدایت خواهد آمد. ایشون می فرماید مرحوم علامه که هدایت همیشه به دنبال توبه است. چرا؟ تا این فتلق آدم من ربی کلمات نیامده بود فتاب علی، توبه نیامده بود. یعنی توبه نگید که توبه متفرع بر هدایته، چون که در حقیقت تا هدایت نیاد توبه رو نمیشناسه انسان. توبه تو نظام وجودی انسان که مربوط به عهد السته مقدمه بر نظام ایمان و هدایت تشریعیه، که برگشت به اون چی هستش؟ فطرته. لذا توجه به فطرت که در همه انسان ها هست قبل از نزول دینه. لذا تعلق به دین و توجه، این بحث دقیقیه بعدن توی هدایتگری، دقت در این که ما از راه فطرت رابطه برقرار میکنیم و کفایت میکند توجه به فطرت نزول ایمان را، ثبوت ایمان را، دقت میکنید. لذا میفرماید آدم وقتی که تلقی کرد کلمات رو که اون بحث توجه به اون نگاه فطریش بود، بعدش سبب شد که هبوط دوم محقق بشود، که هبوط دوم هبوط آمدن ایمان بود که قل نهبت منها جمیعا فاما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدایا. حالا با این نگاه دو راه در مقابل انسان قرار میگیره. فمن تبع، وقتی هدایت آمد، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اما والذین کفروا وکذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. که دو نگاه و دو راه در مقابل انسان قرار میگیره. بعد میفرماید که بله فهازه توبه، این نکته خیلی یه خطه ها اما خیلی حرف دوشه، فهازه توبه هی التی استدعت تشریع الطریق، این شریعت رو به دنبال خودش آورد. اگر این توبه نبود از آدم، توجه به فطرت برنگشته بود تو وجودش بعد از هبوط، یعنی بعد تعلق به بدن توجه به فطرت از بین رفته بود و نبود. اگر این نبود تشریع دینی محقق نمی‌شد. اگر تو موجودات انسان‌های دیگه هم اگر می‌خوان توجه به دین محقق بشود، توبه در حقیقت چی هستش؟ راه تشریع. لذا تو دستورات سلوکی اولین دستوری که تو دستورات سلوکی برای در حقیقت هر شاگردی استاد تجویز می‌کنه، اولش یه توبه جانانه است که هر قدر این توبه جانانه تر باشد، اون جذبه بعدی که ورود دین در وجودشه بهتر محقق میشه، چون این توبه موانع رابطه با فطرت رو از بین میبره. دقت میکنید؟ بعد تخلیه که محقق شد، اون وقت تجلیه و تحلیه به دنبال این امکان پذیر میشه. لذا این تعلق به بدن برای آدم یه حاجبی بود، یه مانعی بود، با تخلیه به او که تلقا آدم من ربی کلمات که فوق مسئله بدنی بود و توجه به اون عهد الست بود، با این انه هو التواب الرحیم، خدا هم توبهشو قبول کرد و لذا دین رو براش فرستاد. بعد میفرماید که بله هی التي استدعى التشريع الطريق الذي يتوقع سلوكه وتنظيف المنزل الذي، تنظيف یعنی همون تخلیه، تنظیف المنزل الذي يرجى سكونه، اون منزلی رو که امید به سکونتش رو داشت، یعنی همون چی؟ همون برگشتن به عهد الست، منتها با در حقیقت جامعیت، برگشتن با جامعیت، نه برگشتن تو رتبه قبل. فوراءها، ورای این توبه تشریع الدین و تقویم المله. من نمیدونم میتونم منتقل بکنم که چقدر ایشون اینجا این کلام رو عالی در بحث سلوکی داره بیان میکنه، که ورای این توبه تشریع الدین بود، یعنی این توبه سبب شد که شریعت وارد شود، نازل شود. اینم اختصاصی به آدم ندارد، یعنی اینکه در هر جایی تعلق و در حقیقت تکسرات و غفلت ها محقق شده، هرگاه انسان یاد در حقیقت به مقداری که یاد اون پیمان ربوبی بیفته و خودش رو با پیمان ربوبی، یعنی براشفته شدن فطرت، شوریدن فطرت تو وجود، هر قد این فطرت بیشتر شوریده بشه، هر قد این رابطه بیشتر در حقیقت قبارهاش کنار زده بشه، شریعت بهتر نازل، استدعت شریعه، این توبه و این توجه شریعت رو به دنبال خودش میکشه و میخواد و میطلبه، دنبال شریعت میاد. دقت میکنید؟ لذا این استدعت شریعه عمومیت داره تو وجود خودمون و تو ارتباطات تبلیغمون با دیگران. اگر میخوایم راه اینه که اینجا فرموده بیانش را با قصه آدم و یدل علی ذلک ما تراه ان الله تعالی یکرر فی کلامه تقدم و توبه. میگه اینم شاهدش این است که ببین در قرآن خدای تعالی بارها و بارها وقتی میخواد ایمان رو مطرح بکنه توبه رو مقدم کرده و الا من تاب و آمنه، الا من تاب و آمنه و عمل صالحا توی جای دیگری. میگه ببین این رو که توبه رو مقدم میکنه بر ایمان، هرچند این تشکیکی مراتبه، یعنی توبه اولی اولین مرتبه ایمان، توبه مرتبه دوم دومین مرتبه ایمان، یعنی هر مرتبه از ایمان رو که میخوایم همینجور با توبه متشابکه، هر مرتبه از توبه مرتبه بالاتر از ایمان رو طلب میکنه و میاد. دقت میکنید؟ لذا هیچ انسانی از توبه چی هستش؟ بی نیاز نیست، حتی اگر انبیا باشن، که انبیا هم تو رابطه های ربوبیشون هر مقدار توبه اونها قوی تر و شدید تر بود مرتبه بالاتری رو اخذ میکردن. لذا نبی ختمی هم میفرماد انه لیغان علی قلبی کل یوم سبعین مره. درسته؟ این سبعین مره که در حقیقت حالت وجودی نبی ختمی بوده، تو اون رابطه های در حقیقت چی بوده؟ حالا چه بفرمایید؟ سیر عرضی یا سیر طولی؟ حالا اونجا سر جای بحث خودشو داره. و یدل علی ذلک ما ترا ان الله تعالی یکرر فی کلامه تقدم التوبه علی الایمان قال تعالی فاستقم کما امرت و من تاب معک، که این استقامت و توبه به دنبالش ایمان رو میاره. و انی لغفار لمن تاب و آمن اطلاق داره الی غیر ذلک من الآیات. قول تعالی قل نهبتوا منها جمیعا، مثل که وقت ما مقدمات رو چیندیم ولی به متن نرسیدیم. البته متن رو اجمالش رو توضیح دادیم، اما خب خیلی بحثم اینجا جالب بود که من اینقدر خودم مکیف شدم تو حاشیه نوشتم خلاصه رحمت خدا بر مرحوم علامه که چنین زیبا عقده گشایی میکند. یعنی دیگه احساساتم رو با این جمله که دیگه تو این حاشیه صفحه بعد نوشتم رحمت خدا بر مرحوم علامه که چنین زیبا عقده گشایی میکند، یعنی اینجور مسائل رو موشکافی، خیلی عظیمه این نگاه اینجوری که اونم کاربردی، نمیخواد مفاهیم توضیح بده، نمیخواد ذهن ما تلمبار از مفاهیم باشه، بلکه میخواد راه حرکت رو به ما نشون بده، بلکه میخواد دست ما رو بگیره تکون بده، یعنی با این نگاه داره با ما برخورد میکنه. اصلا کاری نداره که بخواد این الفاظ رو ببره مسائل مفهومی اینها رو بیان بکنه، بلکه داره چه کار میکنه؟ یه بیانی رو میکنه که اگر کسی قصد حرکت داشته باشه براش حرکت امکان پذیر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و